پنج شام به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ میزبان شماستم. در آغاز خبرها. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت که درباره این اعلام مقامات طالبان که جواز فعالیت مؤسسات را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است. او این اقدام طالبان را کاملا نادرست خوانده. در یک نامه رسمی وزارت اقتصاد حکومت طالبان عنوانی سازمان‌های داخلی و خارجی به شمول ملل متحد که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد هشدار داده شده است که در صورت استخدام زنان جواز فعالیتشان لغو خواهد شد. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند. ترک در ادامه از طالبان خواسته است که همه فرمانهای تبعیض آمیز خود علیه زنان افغان را لغو کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس اطلاعیه این ریاست، به غیر از کنر، نورستان، کاپیسا، ننگرهار، تخار و لغمان در 28 ولایت دیگر افغانستان امروز سه شنبه 11 جدی و فردا 4 شنبه 12 جدی شاهد بغیر از این ولایت ها 28 ولایت دیگر افغانستان امروز و فردا شاهد برفباری سنگین، باران شدید و سیلاب های آنی خواهند بود. در ادامه آمده که مقدار برف در مناطق مختلف 10 الی 50 سانتی متر و مقدار باران بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. فصل زمستان در افغانستان اوایل هفته گذشته آغاز شد. بسیاری مردم در این کشور میگویند بهای مواد سوخت در بازارها افزایش یافته و به دلیل بیکاری و فقر گسترده توان خرید آن را ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان پیش از آغاز فصل زمستان گفته بود که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان با تهدید مواجه کند. حکومت طالبان امروز بند شاوروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل را به بهره برداری سپرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای این گروه در مراسم افتتاح این بند تطبیق این پروژه را یک گام بزرگ در راستای مدیریت آبهای کشور و تامین نیازهای زراعتی و انرژی افغانستان خواند. کار ساخت بند شاوروس در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شده بود. دفتر ملا برادر گفته که این بند ظرفیت ذخیره بیش از 9 میلیون متر مکعب آب و تولید 1.2 مگاوات برق را دارد و می تواند تقریبا 3500 هکتار زمین را آبیاری کند. امروز آخرین روز سال میلادی 2024 است و بسیاری مردم در شهرهای مختلف جهان برای استقبال سال جدید آمادگی گرفتند. کشورهای سواحل بحر آرام به شمول نیوزیلند قبل از دیگران برای استقبال سال نو آمادگی گرفتند، چون سال جدید در آنجا 18 ساعت قبل از نیویورک آغاز می شود. هزاران نفر در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، شمارش معکوس برای فرارسیدن سال نو و مراسم آتشبازی را آغاز کردند. همچنان قرار است صدها هزار نفر برای تماشای آتشبازی در شهر سیدنی استرالیا گرد هم آیند. در توکیو پایتخت ژاپن نیز حلول سال نو طی مراسم بزرگ تجلیل می شود. مراسم آتشبازی در شهرهای بزرگ دیگر جهان نیز مد نظر است، اما جنگ های امسال خصوصا نزاع در شرق میانه جشن سال نو را زیر سایه قرار داده. و یک حمله هوایی وسیع دیگر روسیه بر اوکراین صبح امروز زنگ خطر را در مناطق مختلف این کشور به صدا درآورد و صدای انفجار در برخی نواحی کیف شنیده شد. زنگ خطر در شماری از مناطق از جمله چرنیهوف، سومی، پولتاوا، لوهانسک، دنیپروپتروفسک و زاپروژیا شنیده شد و رسانه های محلی گفتند که راکت های کروز و بالستیک شلیک شدند. اداره نظامی کیف گزارش داد که 3 ساختمان خصوصی و 2 موتر در منطقه دارنیتسکی بر اثر ریزش آوار آسیب دیدن و نیروهای دافع هوا حملات راکتی روسیه را دفع کردند. به گفته سیره پوپکو رئیس این اداره، حمله روسیه تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر شاروال چوتسکا در منطقه سومی گفته که 12 ساختمان مسکونی چند طبقه‌ای و 2 نهاد آموزشی آسیب دیدن و چندین ساختمان زیربنایی ویران شدند. درباره تلفات احتمالی در آنجا معلومات ارائه نشده. در این حال تیاره های اوکراینی بی پیلوت به یک ذخیره نفت در ساحه یارتیسفو روسیه در منطقه اسمولینسک حمله کردند. ولی منطقه گفته آتش سوزی بر اثر ریزش آوار هنگام سرنگونی تیاره های بی پیلوت رخ داده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام ارشد سازمان ملل متحد خواستار لغو ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان شده. از سوی دیگر بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که چالش ها در برابر کار زنان در افغانستان افزایش یافته. خانواده های نیازمند در افغانستان سال 2024 را چگونه تا حال سپری کردند؟
با بسیار مشکلات زندگی همم سال ما به قسم تیر شده. کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم قصدار هستم.
بیشتر در یک گزارش مفصل در مسائل بین المللی از آمادگی ها در جهان درباره تجلیل از سال 9 میلادی برایتان میگوییم و در بحث 25 دقیقه.
دیپلماسی طالبان با پاکستان چرا تا حال نتوانسته مشکلات میان دو کشور را برطرف کند؟
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. ولکر تورک در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت درباره این اعلام مقامات طالبان که جواز فعالیت مؤسسات را که به استخدام زنان ادامه دهند لغو خواهند کرد عمیقا نگران است. تورک در ادامه از طالبان خواسته است که همه فرامین تبعیض آمیز خود علیه زنان افغان را لغو کنند. در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید اخیراً چالش ها در برابر کارکنان زن در افغانستان افزایش یافته. این نهاد امروز در گزارش در این باره نگرانیش را ابراز کرده که همکارم بیشتر میگوید.
در ادامه واکنش ها به هشدار مجدد حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی در افغانستان، بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. این نهاد روز سه‌شنبه 31 دسامبر در گزارش گفته که بسیاری از زنان اکنون اجازه ندارند در دفاتر یا در ساحات کاری فعالیت کنند. در این گزارش آمده که حتی در چگونگی فعالیت نهادهای صحی نیز تغییرات زیاد رخ داده است. وزارت اقتصاد طالبان روز یکشنبه با نشر یک مکتوب رسمی در صفحه اکس خود به تمام نهادهای غیر دولتی دوباره هشدار داد که اگر زنان را به کار بگیرند مجوز فعالیت آنها لغو خواهد شد. UN Women در واکنش گفته که در اوایل سال جاری میلادی زنان افغان می توانستند به مراکز خدمات مراجعه کنند، اما اکنون این امکان از آنها سلب شده است. بر اساس این گزارش در ماه سپتامبر گذشته میزان حضور زنان در محیط های کاری 64% بود، اما اکنون این رقم به 52% کاهش یافته است. UN Women قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را یکی از چالش های اصلی برای کار زنان و زندگی زنان دانسته و تاکید کرده این قانون به طور کلی جلوه فعالیت های زنان را گرفته است. حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری میلادی قانون امر به معروف را اعلام کرد که طبق آن حتی صدای زنان و چهره آنان عورت ترقی می شود. در همین حال شماره از زنان افغان می گویند که محدودیت های طالبان بر کار آنها باعث شده که با مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند. نویده افضلی که در دوران جمهوری پیشین در کابل شاغل بود و پس از ممنوعیت کار زنان برای یافتن کار به کشور همسایه پاکستان مهاجرت کرده است می گوید
پاکستان تا رغم دید پوشاقه کارو می
وقتی به پاکستان آمدم مجبور شدم به کارهای سخت با دستمزد بسیار کم روی بیاورم زیرا چاره دیگری نداشتم. تصمیمات طالبان تأثیر بسیار بد داشته است. این تصمیم ها غیر اسلامی هستند زیرا زنانی که سرپرست خانواده هستند چی کار کنند؟ نیازهای زندگیشان را از کجا و توسط چی کسی تامین کنند؟
یک زن دیگر در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان بسیاری از خانواده هایی را که زنان سرپرست آنها هستند با چالش های جدی اقتصادی روبرو کرده است.
در این میان زنانی هستند که نانوار خانواده های خود هستند، مانند خودم که با منع شدن از کار با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستم و نمیتوانم مصارف زندگی خود را پیدا بکنم. طالبان با صادر کردن این فرمان اصلا فکر به حال این خانواده ها، مصارفشان و اطفالشان نکردند. منع شدن زنان از کار ضربه بزرگی به اقتصاد خانواده ها و حتی به اقتصاد افغانستان میباشد.
بخش زنان سازمان ملل بر اساس گزارش های نهادهای امدادرسان این سازمان گفته که 43% از کارکنان زن به دلیل محدودیت های طالبان مجبور به ترک وظیفه خود شدند که این رقم در مقایسه با ماه سپتامبر برای گذشته 13% افزایش داشته است. یو ان وومن تاکید کرده که محدودیت طالبان بر زنان دسترسی آنها را به کمک‌های بشردوستانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش آمده که این محدودیت‌ها بر 51% از حقوق زنان و 29% از بخش آموزش زنان تاثیرات شدید داشته است. حکومت طالبان در 26 دسامبر سال 2022 کار زنان در تمامی نهادهای غیر دولتی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را ممنوع کرد. با اینکه تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شد و برخی نهادهای خیریه به دلیل آن فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند یا به حالت تعلیق درآوردند، طالبان نه تنها این تصمیم را لغو نکردند بلکه به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر زنان ادامه دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همین حال خدیجه امین فعال حقوق زنان در برنامه با ماست. خانم امین سلام، خوش آمدین. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در آخرین روز سال جاری میلادی از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات را لغو کند. از دید شما ادامه این ممنوعیت بر زندگی زنان در افغانستان چی تأثیر گذاشته؟
سلام، وقت شما و وقت شنوندگان عزیزتان بخیر. خب قسمی که میبینیم در این 3 سال طالبان هر روز محدودیت وضع کردن، هر روز محدودیت و خواست از طالبان کاملا بیجا است. نباید خواست از طالبان داشته باشند بلکه بالای طالبان باید فشار وارد کنند، چون زنان را به گونه سیستماتیک از جامعه حذف کردن و محدودیت های روزافزونشان به این معناست که ما باید شاید فرمان خود بودیم که تمام دختران را زنده به گور بکنند، چون وضعیت همین قسم است. قسمی که ما میبینیم ادامه داره هر روز، ما شاید همین فرمان باشیم و دوباره برمیگردیم به مو قرنایی که قبل از اسلام بود و جاهلیت بود، دخترها و زنها دخترها زنده به گور میشد. شاید طالبان میفرمانن بهتر.
تشکر خانم امین، با معذرت حرف شما رو قطع کردم. شما از فشار یاد کردین، مشخصا میشه بگوین که چی گونه فشارهایی باید بر طالبان وارد شود؟
هیچ نوع همکاری باید با طالبان نباشه. به خاطر چی هر هفته برایشان پول میفرستن؟ چرا کشورهای دیگر اجازه میده که با طالبان تعامل داشته باشند و پشت پرده برشون پول میفرستن، پشت پرده حمایتشان میشه؟ و کشورهایی که طالبان را حمایت میکنه، مثلا روسیه چند روز قبل طالبان از فهرست سیاه کشید، این همش چانس است که بر طالبان داده میرن. خوب میفهمن که طالبان بازانا به خاطر جنسیتشان چه کارهای داخل افغانستان میکنن. هنوزم کشورهایی که با طالبان تعامل دارن، کشورهایی که میآیند به نام کمک های بشردوستانه به طالبان کمک میکنن، این کمک ها باید قطع شوند. به خاطر از اینکه کمک ها به خانم ها نمیرسه، این کمک ها به جیب طالبان میره و طالبان است که روز به روز ترقیه شده میره و اصلا هم نگران چیزی نیستن. فشار بالایشون بیشتر شود و تمام رابطه را بالای اونا قطع کنن تا اونا بفهمن چرا همکاری میکنن بالای طالبان. هیچ هنوز امیر در نظر نمیگیرن که زنان داخل افغانستان در چی وضعیت زندگی میکنن.
بله، اما مقامات جامعه جهانی گفتن خانم امین که کمک هایی که با افغانستان صورت میگیره به مردم افغانستان است و از طریق نهادهای بین المللی برای مردم افغانستان در امور بشر دوستانه به مصرف میرسه.
خب این کمک ها کد بر کی میرسه؟ خب ما میبینیم هر روز وضعیت اقتصادی خانمایی که سرپرست ندارن، خانمایی که تنها هستن، چی کنیم؟ کمک هایی را که یک ماه دو ماه کمک باشه وقتی خانم کار نکنه، وقتی کمی در سلسله از این داخل نشه که مثلا اونا هر ماه بتونن خودشان امرار معاش کنن، خودشان کار بکنن. خب این کمک های بشر دوستانه یک ماه دو ماه برشان خوراکه بتن و خوراکی هم که فقط زنده باشن. اون رقم زندگی را خود کسته میخواه. خانم ها حق دارن که زندگی کنن، حق دارن که کار بکنن.
تشکر.
و این کمک های بشر دوستانه دقیقا به خانم ها نمیرسه، به کسای میرسه که اونا خودشان فامیلای طالب هستن، خودشان با طالب ها روابط دارن، از اون کمک ها استفاده میکنن. اما واقعتش به خانوادهایی که ضرورت دارن، خانوادهایی که مستحق هستن، این کمک ها نمیرسه. اونا خود فریب میتن، نه تنها خود فریب میتن بلکه جهان فریب میتن به عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان طالب ها را میخواین که حمایت بکنن.
سپاس از شما. در آخرین روز سال جاری میلادی قرار داریم. از دید شما خانم امین سال 2024 به زنان و دختران در افغانستان چگونه یک سال بود؟
خب قسم دو سال گذشته، سال 24 یک سال بعد بدترین سالهای زندگی را زنای افغانستان در داخل افغانستان و مایی که بیرون افغانستان هستیم در حسرت وطن خود سپری کردیم، وای که داخل افغانستان هستن در بدترین وضعیت اقتصادی روانی، در بدترین شرایط در افغانستان سپری کردن. و ما امیدوار هستم که سال 2025 چنین سال برای زنان باشه و وقتش رنجاور است و شرم‌آور است برای همگی که طالبا یک جنگ را در مقابل زنا آغاز کرده، یعنی جنگی که در مقابل مردا باشه یا یک کشور باشه متفاوت تر از این که بیاین جنگ در مقابل زنا و به این گونه ادامه بدن. و یک سال واقعا که ما هیچ نوع دستاورد نداشتیم و یک سال بود که اصلا یک سال خوب برای هیچ کس خصوصا بر زنا در داخل افغانستان نبود.
تشکر. شما میدونین که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی بیشتر از دو سال پیش ادامه داره، یعنی بیش از دو سال میشه. ادامه این ممنوعیت به نظر شما چی پیامدهای در قبال خواهد داشت؟
خب وقتی که ما میبینیم فعالیت های نهاد های بین المللی در اونجا متوقف شده و یایی که کار زنها دیگه اونجا کار کرده نتونه، خب به این معناسته که خانوادهایی که مثلا مرد ندارن، خانمایی که بیوه هستن، اونا را از میخواین که گشنگی باید بمیرن بخاطر که دیگه هیچ راهی نمانده. و اونا گفتم که میخوان دوباره شاید از این باشیم که اونا فرمان بتن که زنها را زنده به گور بکنن، بخاطر که نهادهای تحصیلی تیبی را بسته کردن، تمام نهادهای دیگه بسته بود و فعالیتهای نهادهای بین المللی را به دلیل اینکه زنها فعالیت بکنن میخوان بسته بکنن. اینا مطمئن باشین که یک روز شاید چنین فرمان خواهد باشیم، چون طالبا نمیتونیم بگوییم که اونا مسلمان نیستن. مسلمان هستن اما از نام اسلام استفاده کرده و میخواین که به خاطر رسیدن به خواستای سیاسیشان از زنها استفاده بکنن و زنها را یک ابزار قرار دادن تا ای بتونن که به خواستای سیاسی خودشان برسن.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با خدیجه امین، فعال حقوق زنان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز در آخرین روز سال 2024 میلادی مردم در بسیاری از شهرهای جهان برای استقبال سال 2025 آمادگی گرفتند. در نیوزیلند و سایر کشورهای اقیانوس آرام که حلول سال نو در آنجا 18 ساعت از نیویورک پیشتر است، این آمادگی قبل از سایرین آغاز شده. اما درگیری های امسال در شرق میانه جشن سال نو را زیر سایه قرار داده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، جایی که سال نو قبل از سایر کشورها آغاز می شود، مردم برای حلول سال جدید 2025 لحظه شماری کردند. سال نو در استرالیا 2 ساعت بعد از نیوزیلند آغاز می شود. هر سال بیش از 1 میلیون نفر برای تماشای آتشبازی در شهر سیدنی گرده هم می آیند. در کشورهای آسیایی نیز آمادگی های خاص برای جشن آغاز سال نو روی دست گرفته شده است. ژاپنی ها سال نو را با بزرگترین جشن تجلیل می کنند که طی آن مردم معابد و خانه های خود را پاک می کنند و بازارهای بزرگ در آغاز سال بسته می شوند. پس از اعلام ماتم ملی برای قربانیان سانحه هوایی در سئول، جشن‌های سال نو در بسیاری از شهرهای کره جنوبی لغو شد. در این سانحه که روز یکشنبه رخ داد، 179 نفر کشته شدند. در جاکارتا، پایتخت اندونزی، نیز آغاز سال جدید با برگزاری جشن‌های خاص تجلیل می‌شود و قرار است در مراسم امسال 800 طیاره بدون سرنشین به پرواز درآورده شوند. رسانه‌های دولتی چین از پیام تبریکی شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، به همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین به مناسبت سال نو گزارش دادند. رابطه دو کشور با غرب در سال 2024 و قبل از آن بیشتر تیره شد. در جشن آغاز سال نو در واتیکان، مقر مذهبی کاتولیکان جهان، امسال یک ویژگی دیگر اضافه می‌شود، چون قرن میلادی به پایان یک ربع خود، یعنی 25 سال داخل می شود و پاپ فرانسیس 12 سال را در سمت رهبری مذهبی عیسویان کاتولیک جهان سپری می کند. آن سو قرار است صدها نفر در کلیسای بزرگ ماینوسوتا در امریکا گرد هم آیند و ساعت 11 شب مراسم خاص را آغاز خواهند کرد. در چوک تایمز نیویورک، برای جشنی که از سال 1907 به این سو هر سال برای آغاز سال نو در آنجا برگزار می شود، آمادگی گرفته شده. در لاس ویگاس، سان فرانسیسکو و دیگر شهرهای بزرگ امریکا نیز مردم برای استقبال از سال نو آمادگی گرفتند. در لندن قرار است روز چهارشنبه رسم گذشت خاص و آتشبازی در کنار دریای تیمز اجرا شود و در پاریس، شهر ریو دی جانیرو در برزیل و دیگر شهرهای بزرگ جهان نیز آمادگی های مشابه گرفته شده. اما جنگ ها در شرق میانه این جشن ها را زیر سایه خود قرار داده است. در اسرائیل امکان دارد مراسم تجلیل آغاز سال نو به تعویق انداخته شود، چون سربازان این کشور از 15 ماه به این سو درگیر جنگ در نوار غزه اند. لبنان دچار بحران اقتصادی است و با اینکه جنگ میان حزب الله لبنان و اسرائیل به دنبال یک آتش بس متوقف شده، ولی بسیاری مناطق این کشور در اثر این جنگ به شدت آسیب دیدند. در سوریه مردم به دنبال سقوط رژیم بشار اسد امیدواری های در سال نو دارند، اما از آینده مطمئن نیستند، ولی در دبی انتظار می رود هزاران نفر در جشن آغاز سال جدید و تماشای آتش بازی سالانه پیش روی برج خلیفه گرده همایند. در افغانستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی سال نو با مراسم بزرگ تجلیل نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 میلادی چگونه سال برای مردم نیازمند در افغانستان بود و مردم چگونه مخارج زندگی خود را زیر حاکمیت طالبان در این کشور تامین کردند؟ افغانهای عادی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که سال 2024 را در میان افزایش فقر و بیکاری سپری کردند. جاوید فیضی در این باره گزارش دارد و در آن با شماری از افغانهای نیازمند صحبت کرده که با صدای یکی از این افغانها گزارش آغاز میشه.
با بسیار مشکلات زندگی همم سال ما به قسم پیر شده، کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم قصدار هستم.
عبدالحکیم نام دارد و باشنده ولایت کابل است. وی که مامور متقاعد است، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که با خانواده‌اش روزگار سخت را سپری می کند. او از جمع میلیون ها خانواده در افغانستان است که در سال 2024 دسترخانش اکثرا خالی بوده و چیزی برای خوردن نداشته است.
امسال اگه ما گوشت زدان زده باشیم، حرام ما شد. میاله چیز خدا ما نداریم. این هم شد. نمی خانه کتم سیاسر ما مرید است و لاغم یک پیسی دار پای بی سفا باشه که برازی پینادول برم که همین دردش تسکین شما. هفت هفته نیم از دار پاس دکاندار قضار هستم، اما هم دیگه مرد چیزی نمید. بسیار پریشان هستم، قندم بسیار ازم شهید چنین. حتی بعض وقتا این دگیران می رسانه من.
این تنها عبدالحکیم نیست که با چنین روزگار دست و پنجه نرم میکند، بلکه میلیون ها افغان دیگر نیز در سال 2024 زندگی مشابه داشتند.
6 تا طفلکایم از خودم هستم، در خانه 7 نفر هستیم. در خانه کمم کرایی است، بچه کمم 13 سال است.
این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت های خانوادگی از اون نام ببره میگوید که همسرش 2.5 سال پیش در یک انفجار در کابل کشته شد. این زن میگوید که نانآور خانوادهش کودک 13 ساله اوست.
نمیتونم که به خودشان رسیدگی کنم. اگر به خودشان رسیدگی کنم کرای خانه سرم سخت است. دیگه بسیار سرم سخت تیر میشه دیگه. کرای خانه یک سو سرم میایه. مصارف سرشان کالیشان. دیگه سو سرم میایه. دیگه بسیار به سختی میرسیم دیگه. باشکمشون با کالیشون امو نان چایم که بیافم من دیگه خدای ما شکر میکنم کمی خداوند امی روز ما به من نان چایم که برام پیدا شد و اون مش ما شکر خدا را میکشم.
یک بانوی دیگر که اونیز خاص نامش در گزارش گرفتن نشود، با چشمان پر از اشک و با گلوی پر از بغض از وضعیت زندگیش در سال گذشته میگوید.
نایید میفهمم نه این میال زمستان از ده خانه یخ کتونم اولاد کا زندگی را تیر میکنم. این همی اردم شهیدی و غریبی و بیچارگی زمستان آمده. خدا جان خودش اگر این حالی هم زمستان آمده شک زده دنم خانک تیر میکنیم. شب میشه روز میشه ششتم دینمی خانک و نارد.
در سرمای زمستان شمار زیادی از مردم که توان خرید مواد سوخت را ندارند، برای گرم نگه داشتن خود و فرزندانشان بشکه های آب گرم را در آغوش میگیرند. آنان میگویند که با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکنند. محمد طاهر 65 ساله باشنده کابل سرپرست خانواده 12 نفری یکی از این کسان است.
یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی از خرد و کلانش یک رقم بوتالکایش میگیریم برای طفلکای خردترک خود در کمپلتا و میکنیم دو بغلش میمانیم بشکه‌های کلان برای خود آو پر میکنیم و نمور کمپلت تاو میکنیم در زیر کمپلت و پای خود داخل میکنیم قرار که زمو زندگی خود پیش میبریم.
مردم در حال با این گونه مشکلات و فقر در سال 2024 دست و گریبان بودند که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر شده است. ادامه ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در سال 2024 نیز روی وضعیت اقتصادی مردم تأثیر منفی گذاشت. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در آغاز این سال در گزارش اعلام کرد که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. مؤسسه جرمنی GIZ نیز که از سال 2002 در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها، صحت و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت می کرد، در ماه جون سال 2024 فعالیتش در افغانستان را متوقف کرد. با آنکه این مؤسسه دلیل توقف مستقیم فعالیت هایش را به گونه آشکار بیان نکرده بود، اما به گفته شماری از مردم نیازمند این اقدام تاثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی مردم داشته است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان با صدور حدود 50 فرمان محدودیت ها و ممنوعیت های زیاد را بر زنان و دختران وضع کرده است. اندریکا راتواد، اما هنگ‌کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای افغانستان، در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ سال 2024 گفته بود که 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. ضیاءالدین صافی، مسئول ارتباط برنامه جهانی غذا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نزدیک به 1/3 جمعیت افغانستان در سال 2024 نیاز به کمک‌های بشردوستانه داشتند و تنها در زمستان امسال 15 میلیون تن نیاز فوری خواهند داشت. وی از توزیع کمک‌ها به افغان‌های نیازمند در سال 2024 یادآوری کرده به رادیو آزادی گفت:
به دلیل کمبود بودجه تقریبا برای نیمی از سال 2024 پروگرام غذایی جهان تنها توانست هر ماه به 1 میلیون نفر با کمک های غذایی اضطراری رسیدگی نماید، در حالی که 11 میلیون نفر را با نیازهای خود بدون پاسخگویی باقی ماند. خوشبختانه در ماه های زمستان ما قصد داریم به افراد بیشتری کمک کنیم ولی باز هم با توجه به کمبود بودجه ما تنها قادر خواهیم بود به بیش از 6 میلیون نفر رسیدگی نماییم، در حالی که تقریبا 15 میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی هستند.
گفتنی است که در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی که به تاریخ 22 میزان 1403 منتشر شد، افغانستان در میان کشورهای قرار گرفت که گرسنگی به طور جدی در آن افزایش یافته است. آگاهان بخش اقتصادی میگویند که بیش از یک قرن است که مردم افغانستان دچار فقر مزمن هستند و دولت‌ها نتوانستند که کار را برای بهبود وضعیت مردم انجام دهند. آذرخش حافظی یکی از آگاهان اقتصادی میگوید که برای حل مشکلات اقتصادی افغان‌ها نیاز است تا در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های صورت گیرد و برای تحقق آن افغانستان به بستر سیاسی مناسب و مشروع نیاز دارد.
چاره اساسی ایجاد اقتصاد نیرومند است و این کاملا در افغانستان ممکن است، چون مؤلفه‌های رشد اقتصادی در افغانستان به صورت وافر وجود دارند. منابع طبیعی کافی داریم، معدن داریم، آبای سرگردان داریم، نیروی کار بسیار جوان و مستعد داریم، ولی چیزی که نداریم یک بستر سیاسی مناسب و یک رهبری توانا و مخلص و مشروع و رسمی که از احترام جامعه جهانی برخوردار باشه و امکانات داخلی را با جلب کمک‌های بین‌المللی توأم بتونه انجام بده و افغانستان از فقر بکشه.
در این حال شماره از مردم نیازمند هم به این باورند که به جای کمک‌های دوامدار به مردم در افغانستان، باید زمینه کار را برای زنان و مردان مساعد ساخت تا خود برای بهتر شدن زندگیشان تلاش کنند و از فقر نجات یابند. سریا یکی از زنان افغان که در گذشته در یکی از اداره‌های دولتی کار می‌کرد و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکار شده است، می‌گوید
بر ما یک جای فراهم بسازین که ما دمجا کار کنیم، ما کار کنیم و دمجا یک درآمد داشته باشیم. آزار هستیم که ما خود ما دست به کار شویم، خود ما کار کنیم، از دمجا یک آید بعد دست بیاریم که ما خود ما بتانیم سر پای خود استاد شویم.
در این باره که سال 2024 میلادی فقر شدید دامنگیر مردم افغانستان بود، اختلاف نظر وجود ندارد. اما در سال 2025 شرایط چگونه خواهد بود؟ حکومت طالبان هرچند از پروژه‌های بزرگ چون استخراج مادن، افزایش صادرات به شماره از کشورها از جمله چین، گشایش راه‌های ترانسپورتی مانند خط آهن و امثال آن یادآوری کردند، اما آیا این همه وضعیت دسترخوان مردم را در سال 2025 تغییر خواهند داد؟ این پرسش را از آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی پرسیدیم.
ما در یک موقعیت خوب از لحاظ رشد قرار داریم و دنیا هم تمایل داره، ولی کمبود ما نبود یک آدرس رسمی سیاسی است که سبب قلت بودجه انکشافی میشه و بودجه انکشافی اگر نباشه رشد تداوم نخواهد یافت و عقب موندگی به قوت خود باقی میمانه، فقر زیاد میشه و بیکاری همچنان به حال خود باقی میمانه.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است. نسبت زیقی وقت فشرده خبرها را نداریم. اکنون بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید. جاوید فیضی هستم و شما را به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات انتقام جویانه را بر مراکز و پناهگاه‌های در نزدیکی خط دیورن انجام داده که به گفته این وزارت پیش از این از همان نقاط حملات بر افغانستان سازماندهی میشد. این وزارت به روز شنبه 8 ماه جدی در صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این عملیات در جنوب شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورن انجام شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستان در این حملات کشته شدند. اما بر اساس اطلاعات منابع اردوی پاکستان که بر رادیو آزادی رسیده، پاکستان ادعا دارد که حملات در چندین منطقه در کرم و وزیرستان شمالی از پایگاه‌های نیروهای طالبان انجام شده است. بر اساس ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پناهگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. برخی از باشندگان ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این درگیری ها 3 باشنده محلی که از آنها به عنوان کوچی یاد می شود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش ها از درگیری ها در نزدیکی خط دیوران پس از آن منتشر شد که هفته گذشته نیروهای نظامی پاکستان با استفاده از تیاره های جت بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند. پاکستان در مورد این حمله اعلام کرده است که هدف آن حمله مراکز تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در آن منطقه بوده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با واکنش های زیاد افغان ها و سازمان های بشری از جمله سازمان ملل متحد به همراه شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز پنجشنبه گذشته در اعلامیه گفت که گزارش های دقیق دریافت کرده است که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حمله سه‌شنبه شب تیاره های پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا کشته شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هم از کشته شدن زنان و کودکان در این حمله ابراز تأسف کرده است. اما رهبر طالبان به جای اینکه در مورد حمله پاکستان ابراز نظر کند، در مورد نصب کلکین‌های طرف خانه همسایه فرمان صادر کرد. در فرمان تازه رهبر طالبان آمده که اگر شخص ساختمان بسازد و در کنار آن ساختمان مسکونی دیگر باشد، مالک ساختمان نمی‌تواند کلکین‌ها را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. در بحث 25 دقیقه گپ می‌زنیم که پیامدهای حملات از سوی پاکستان در افغانستان چی خواهد بود؟ چرا طالبان تا حال نتوانستند مشکل طالبان پاکستانی را با حکومت پاکستان حل کنند؟ دیپلماسی طالبان با پاکستان چرا تا حال نتوانسته مشکلات میان دو کشور را برطرف کند؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آیا حکومت طالبان می تواند این درگیری و حملات را که چندین بار تکرار شده مدیریت و مهار کند؟ گپ می زنیم با محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی مقیم امریکا، و نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند. مهمانان عزیز، به بحث ما خوش آمدید. با آقای رادمنش بحث را آغاز میکنیم. حملات اخیر پاکستان به چی معناست و پاکستان چطور جرأت پیدا کرده که دست به چنین حملات بزنه؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای شیرزای دوست بسیار گرامی ما. شما خبر دارن که افغانستان و پاکستان در طی اضافه از 50 سال روی مسائل مختلفه همیشه درگیری های در مناطق سرحدی داشتند و حالا هم ای ادامه دارد. ای مصروف چی مسائل آیا پاکستان در منطقه است؟ اینها همه مسائلی هستند که باید روی ازی تحقیقات استراتژیکی صورت بگیره. ما به این مطمئن هستم که سردمداران افغانستان از قدیم تا حالا روی مسائل بسیار مهمی که باید به سرنوشت مردم افغانستان تأثیر بگذاره تماس گرفتند ولی اجراعات نکردند. امی که ما وقتی میگیم خط دیورند، امی مسئله خط دیورند افغانستان را همیشه به چالش های بسیار عمده مواجه ساخته و حتی در سطح رهبری افغانستان همیشه گفتن که مثلا سرزمین ما تا کدام منطقه است، اگر هست و یا اگر نیست. هیچ اجراعاتی را نکردن، به دروغ پناه بردن و شعارهای میانتهی را همیشه دادن. اما همی مسئله گفتن خط فرضی و مسئله ای که لروبر و یا ای که مسئله ای که تا پول اتک مربوط ماست، افغانستان را همیشه با مصیبت‌های مواجه ساخته و در این زمان حکومت‌های افغانستان همیشه جنگ‌های نیابتی را همونطور که پاکستان به خاطر منافع خود را اندازی کرده اینا هم کردن. همین اکنون تی تی پی در مناطقی از کنر حتی نورستان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و مرکز افغانستان حضور دارند. ما باید ای را چشم پوشی نکنیم. و ای علتش چی بوده؟ علتش ای بوده که پاکستان قبلاً به خاطر به وجود آوردن طالبان افغانی و طالبان پاکستان در مبارزه علیه ایالات متحده آمریکا و جمهوریت اینا را سپورت کردند، به افغانستان روان کردند، جنگ کردند و بالاخره جنگ از یا همه و همه به خاطر ازی بوده که سردمداران و گذشته روی خط دیورند به توافق نرسیدند و همیشه شعار دادن که خط فرضی دیورن و آن طرف مربوطی افغانستان است و هیچ کاری هم نکردن و همه شعارها باعث این شده که افغانستان قربانی توطئه‌های پاکستان شده و اکنون هم که پاکستان حملات را انجام میده به خاطر عزیز که شما میدانین هر کس و هر وقت و هر رژیم و هر نظام و هر رهبری که گروه های افراطی را مورد توجه و به خاطر جنگ های نیابتی اونها را مسلح ساخته و با ایدئولوژی های افراطی اونها را به جای روان کرده بالاخره بر منافعشان برابر نیفتاده و صدمات را بر خودشان هم وارد ساختن و امروز هم همونطور که طالبان را پاکستان ساخت و به افغانستان روان کرد و اونها را سر قدرت آوردن بالاخره او طالبایی که در پهلوی طالبای دیگه ای که عبارت از تی تی پیز جنگ میکردم اکنون به اساس همو ایدئولوژی که خود رهبر طالبان همیشه ادعا کرده که ما در افغانستان بسنده نمی کنیم اولین پلان و برنامه شمیز که باید در پاکستان هم رژیم مثل رژیم افغانستان به وجود بیاید. همونطور که شما دیدیم در سوریه رژیم وجود آمد و طالبان از خوشحالی کردن و بالاخره اون رژیم گفت که ما مثل طالبان نیستیم، در پاکستان هم رژیمی هست که منافع طالبان با منافع یزدها یک جای و یا یک قسم نیست. اونها میخوان که رژیمی داشته باشن که همیشه در منطقه به حیث جاندارم فعالیت بکنه و بتانه با این نظام بسیار یعنی با نظامی های قوی و اردوی قوی بتانن سرزمین افغانستان را به منافع خود بچرخانن. روی ازی مسئله بودن تی تی پی در افغانستان و روان کردن ازی به خاطر اهداف در داخل پاکستان ما فکر میکنم در شرایط فعلی جز خود افغانستان را صدمه بزنه و زیان برسانه دیگه هیچ فایده نداره. همین چند روزی که فعالیت های در مناطق سرحدی انجام شد اون دیدیم که پاکستان اونها را سرکوب کرد و بالاخره مردم افغانستان هم به زیانمند شدن. به جای از اینکه ما همکاری بکنیم به خاطر صلح منطقه و کشور خود بنان این توطئه های نامرئی را ما فقط وقتی انجام میدیم به خود مردم افغانستان صدمه وارد میشه که وارد شد.
تشکر آقای رادمنش، به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، طرفداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی و صحبت‌هایشان در رسانه‌ها میگن که در زمان جمهوریت هم حملات چنین صورت گرفته است. این چقدر قابل توجیه است؟
درود و حرمت خدمت شما، خدمت رادمنش بزرگوار و همکارای تکنیکی شما، ملت افغانستان. ببینین این واکنش ها و این نظریات اعضای طالبا یا سیاسیون افغانستان که تقبیه می کنند، اما من یک دید دیگه دارم به موضوع. من تجربه که از برنامه دستگاه استخباراتی پاکستان و از برنامه قدرت های بزرگ با افغانستان دارم، من احساس می کنم که پاکستان دنبال تحکیم پایه‌های قدرت خود در او طرف خط دیورن است. همونطور که تی تی پی را ایجاد کرد به خاطر تحکیم یا گرفتن قدرت نظامی در او طرف خط دیورن که ذریع همو مشرای قومی اداره می شد، اونجا نیروهای خود را جابجا کرد به نام تی تی پی، آن یک بار دیگه پایه‌های قدرت خود و نظامی خود در او طرف خط دیورن به نام تنش با افغانستان تحکیم می بخشد پاکستان. در این برنامه که پاکستان داره، متیقن هستم که طالبا هم همکار استخبارات پاکستان و فوج پاکستان است. مثل که کارشناس ارشد پاکستانی دو روز قبل ابراز کرد که تمام مسائل در همکاری با طالبا صورت گرفته. نجم سیتی یکی از کارشناسان ارشد پاکستانی است، همین حرف خود از اونا میگه. در حتی مخالفین حکومت پاکستان در داخل پاکستان چون این نظریات داره که طالبا با پاکستانی ها همسویی دارن و طالبا تلاش میکنن حق نمک خود برای پاکستان به خاطر تحکیم پایه‌اش هم در پاکستان هم بر اجرای وظایف بعدی که به نام داعش برای پاکستان سپرده شده بر ازی باید یک تلاش کنن. این جنگای زرگری، این همه تنش‌ها که در دوران جمهوریت بوده و در حال است، زمان جمهوریت هم ما شما شاهد هستیم که در دستگاه حکومتی افراد و اشخاصی که وابسته به پاکستان بودن بسیار با قدرت بودن، به نفع پاکستان کار کردن و با پاکستان در دستگاه سیاسی و استخباراتی و نظامی و حتی اقتصادی افغانستان و آموزشی افغانستان دست باز داشتن، حال هم بالاتر از او هستن. مثل که جنرال امید گل گفت که حقانی ها پاکستانی تر از ما هستن، بلان اینا واقع نمک ادا میکنن، اینا همشون تبانی دارن. شما ببینید که حداقل چند روزی از حمله شد یا در 3.5 ساعت چندین بار راکت پرانی شد، چندین بار بمبارد کردن. رهبر نامنهاد طالبو اصلا واکنش نداشته، حداقل در این باره که تنش بسیار به گفته خودشان اوج گرفته و مردم یک رقم وحشت زده هم ساخته و یک تعداد با ذوق زده شده که گویا والله راستی با طالبو با پاکستان مخالفت پیدا کردن و جنگ با پاکستان میشه و من ویدیوها رو دیدم در اصلا حتی ویدیوهای ساختگیری اینا نشر کردن. اما رهبر طالبا هیچ قطعا یک عکس العمل یک واکنش نداشتن. من امروز در فیسبوک نوشته کردم دو تا امیر، یکی امیر مقاومت، یکی امیر بنا مقاومت، یکی امیر المؤمنین از اینا یا امیر الغایب، اینا هیچ واکنش نداشتن. آیا اینا از بازیای اصلی خبر هستن؟ آیا اینا میفهمن که با واقعیت میفهمن؟ اصل موضوع دیگه چیز است. اینا وقت خود به اون زای نمیکنن، دنبال پرده گرفتن کلکینا گرفتن. خب سر از این باد پسان میشه بس کنیم وضعات بتم زیادتر. اما در کل یک بازی است، پاکستان داره برای یک بازی بزرگ آماده میشه به نام داعش برای آسیای میانه. باید زمینه سازی شود چیگونه ترفنده بازی کنند، از کدام راه پیش برند. هم پاکستان در اون طرف خط دیورن خود تقویه کنه. موضوع دیورن فکر میکنم طالبا باید با پاکستانی ها حل کردن دیگه، بسیار برای پاکستانی ها از این لحاظ تشویش ندارن. اما چون مشرای قومی اونجا قوت دارن، هنوز هم یک راست از مشرای قومی طرف خود یا اون طرف خط دیورن پاکستان داره، اما از طرف افغانستان کاملا مطمئن هستن که اینجا همه در تبانی است، در همکاری با پاکستان است، مطابق میل پاکستان پیش میرن. یکی یک طرفن بازی میکنن که گویا ما مخالفت داریم و مردم فریب میتن. شما ببینید که پاکستان ادعا میکنه که 6 تا ما پستای 6 پستر طالبان رها کردن و طالبان بزرگنمایی میکنه که ما یکقدر عسکر پاکستان کشتیم. همش دروغ است. اما متیقن به این هستم که هدفی هستی یک آغاز یک بازی بزرگ است، آغاز یا تحکیم پایه‌های نظامی قوت‌های پاکستان در او طرف خط دیورن است که تشویش پاکستان کاملا خلاص شود و پاکستان برای یک وظیفه جدید برای ناامن ساختن آسیای میانه از طریق افغانستان آماده میشه. و ای که من چند قبل گفتم، 3-4 ماه قبل گفتم که 6 ماه بعد یک تغییر میایه، یک بخشی از طالبا مسئولیت یا رهبری داعش میگیره، یک بخشش یک کم نرمتر که از تمثیل مدنی بودن خلیفه ما شاهد هستیم. یک حرکت هایی هست که هی همه جنگای زرگری به خاطر راسازی یا زمینه سازی یک بازی بزرگ صورت میگیره.
تشکر آقای شیرزای. آقای رادمنش، آنچرا که آقای شیرزای گفت یک جنگ زرگری است و همش دروغ است و به یک نوع کوشش دارن که ناامنی را به طرف آسیای میانه ببرن و حضور داعش در افغانستان تقویت کنن. مقامات طالبان اظهارات متفاوت دارن. وزارت خارجه طالبان موضع نرمتر داره، وزارت دفاع اونا به گونه تندتر اعلامیه دادن و طرفداران طالبان اظهارات دیگر میکنن. چرا چنین تفاوت های در بین مقام مقامات طالبان و اداره های طالبان وجود داره؟
خب شما میدونید که در بین طالبا هم اختلافات وجود داره، یعنی اختلافات بین شمال و جنوب، جنوب با قندهار و بین آنهایی که خود را کمی دموکرات می دانند و یکی که میانه رو می دانند و بین آنهایی که افراطی هستند. خب همه مسائل به خاطر حکومت داری است، به خاطر حکومت کردن است، به خاطر ازی که سر قدرت ماندن است. و شما خبر دارم که همین اکنون در افغانستان در اکثر ولایات جنبش های متعددی به وجود آمده که بر علیه طالبان فعالیت های را می کنند. شما خبر دارن دیروز نه پریروز در دروازه وزارت داخله طالبان یک عملیاتی را انجام دادند و حتی در زیارت ابوالفضل بالای وزیر دفاع حملاتی صورت گرفت. اینها همه به معنای عزیز که وضعیت که در افغانستان داره نوعی به تغییرات ممکنه مواجه میشه. روی منظور طالبان از اون سکویی که قبلا داشتن و بر همه چیز مینازیدن کمی پایین آمدند و در این زمان داعش که مورد حمایت استخبارات منطقه است اکنون در افغانستان فعالیت های را سازماندهی میکنه و هم نیروهای مخالف طالبان و هم گروه های تروریستی در افغانستان که متاسفانه اکنون در افغانستان محل اختفای اضافه از 20 گروه تروریستی است. در افغانستان اینها همه بالای تمام فعالیت ها، شعار ها، حکومت داری ها و بالای دوستی ها تأثیرات را میگذاره و طالبان هم این را میدانند که داعش اکنون در میان خودشان و بر علیه خودشان توسط استخبارات منطقه توجیه شده به فعالیت های دست میزنه. روی منظور همی که میگن ما بر علیه پاکستان حملات را انجام دادیم و ما میگویند که ما بالای او طرف خط فرضی دیورن مثلا بالای پسته های داعش و قرارگاه های نظامی های از او حملاتی را انجام دادیم، اینا همه از سختی روزگار است که گپ را میزنند. اما در اونجا هیچ گپی نشده، همه ویدیوهایی که اینا نشان دادن تا اکنون ویدیوهای سابقه بوده و شما دیدیم که یک گروهی از طالبان در سر یک کو نظاره میکردن که وضعیت از چی قرار است. با یک مین هاوان دیدین اونها را پرپر ساختن. پس به معنای عزیز گپ که پاکستان در منطقه به حیث جاندارم منطقه دارای یک اردوی بسیار مجهز و اتمی است، ما به این فکر هستم که طالبان پیش از این که این اقدامات رو بکنن خودشان هم میدانند که قوتشان در مقابله با اردوی پاکستان هیچ است و بر علاوه اینکه هیچ است، اینها در همون جا تعلیم و تربیه شدن، تسلیح شدن، به افغانستان آورده شدن و سر قدرت آمدن. به این اساس است که من فکر میکنم طالبا فقط و فقط در بینشان این مفکورها بعضا وجود داره، اما در مجموع خود آقای هیبت الله هم میدانه که او از کجا هست و چی باید بکنه و باید با کدام استراتژی ها همنوا باشه و این همنوایی از این در افغانستان وضاحت داره. اما مسئله است که نفر به یک فالیز به دزدی رفت، برای نفر گفت که چرا به دزدی آمدی، گفت که چرا به فلانی بوت نمیخری. حالا هم اونجا گپ دگی چیز است و اینها برای مردم میگن که شما کلکینه های خود به طرف خانه های مردم باز نکنین یا ای که اعمار نکنین. از این معلوم میشه که اینها وقت خود ضایع میکنن و با این وقت گذرانی میخوان چند روزی در افغانستان به چور و چپاول و فسادی که قبلا در افغانستان بود اینها بیشتر از او دست میزنن و بیشتر از او به مسائل مختلفه که اونها بتوانند در آینده به کشورهای دیگه زندگی بکنن دست میزنن. از این معلوم میشه که اینا هم آرزوی ایران دارن که در قدرت بمانند و به این اساس هست که بعضی از اینها از او جهادی که کردن میخوان فایده ببرن و بعضی از بین از اینها اینا هستن که میگن چرا جهاد مایی تو بی ثمر باشه و حتی در ویدیوها شما میبینید که از رهبری از یا بعضی مسائل را به نشر میسپارن. از این معلوم میشه که وضعیت در افغانستان در هم و بر هم است و پاکستان هم به حیث جاندارم منطقه میخواه که با استراتژی های دراز مدت در وضعیت موثریت افغانستان موثر باشه و این موثریت خود از همین منطقه شروع کرده که باید طالبای پاکستان و طالبای افغانستان را زیر ضربه بگیره تا اینکه متابعت بکنه و متابعت از یا هم بعضی خوب است و بعضی ها منفی است، همون منفی را سرکوب میکنن و اونایی که مثبت است به نفع پاکستان خواهد چرخید و این وضعیت همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر آقای رادمنش، به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، آنچه را که پیشتر شما هم یادآور شدین و آقای رادمنش هم یادآور شد، رهبر طالبان به جایی که در مورد حمله پاکستان ابراز نظر کنه، در مورد نصب کلکین های طرف خانه همسایه فرمان صادر کرد. در فرمان تازه رهبر طالبان آمده که اگر شخص ساختمان بسازه و در کنار او ساختمان مسکونی دیگه باشه، مالک ساختمان نمیتونه کلکین ها را رو به خانه همسایه بگذاره که حولی و آشپزخانه و یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شوه. چرا چنین چیزی در حکومت طالبان مخصوصا نزد رهبرشان وجود داره که بیشتر روی مسائلی که مربوط یک رهبر نمیشه توجه میکنه تا اینکه به مسائل بزرگ کشوری توجه کنه؟
ببینید، در افغانستان تاریخ همواره تکرار میشه. ما بارها گفتیم روخ دیگه حکومت طالبان حکومت خلقی هاشا تجارب حکومت خلقی حفیظ الله امین، اما تو یک دیکتاتوری دارن، اما تو ترفندا دارن. در زمان حفیظ الله امین، رادمنش صاحب بیاد داره، دوستایی که آواز ما را میشنوند بیاد دارن که حفیظ الله امین از اون سروس ها را دعوت میکرد، به خاطر فریب مردم، به خاطر تغییر اذهان عامه دستور داد که شما از طرف شب پرده سیاه بانین، از کلکین نباشین و بی بی سی نشنوین و این موضوعات. میخواست که ذهن مردم با این گپا مخشوش بسازه و تغییر بده. درست عین ترفندار حال رهبر طالبان هم میگیره، چون اینا خاطرات دارن، از اون درس ها یاد میگیرن و خلقی ها در کنار از نزیات هست، اونمون ترفندار کار می گیرن. در این وقتی که موضوع پاکستان است، موضوع داعش است، تی تی پی سزارا چالش داره، موضوع زنا است و موضوع تهدیدات و برسمیت شناختن است، اینا دنبال اینی موضوعات هستن. اینا تلاش میکنن به این شکل مردم فریب بتن، ذهن مردم به دیگه طرف معطوب بدارن. و در این زمان اگر انسانای چیز فهمی که در افغانستان هستن، اونا به خوبی میفهمن که این مسائل دیگه پیش رهبر طالبا کاملا حل است. یک برنامه است که کلشان شریک هستن، کلشان شامل هستن، در تبانی و در همکاری با طالبان صورت میگیره. و سخنایی که میگن شما ببینید که رهبرشان که بسیار با گفته خودشان حاکم هستن و اطاعت میکنن همشان، و حتی خلیفه که بسیار قدرت است در مقابل اوامر از او حرف نمیتونه بزنه و کار نمیتونه، حتی کاکایش رو ترور کردن. اما ببینید که وزیر دفاعش که یک جوان است که بسن اصلا نسب از او بسیار معلوم نیست که تو بودن که واقعا به سر ملا عمر است یا نه، دمو حتی شک و تردیدش چون تصاویرشان فرق میکنه از چیزی که قبل نشر شده بود. او میگه خیبر پختونخوا جز خاک افغانستان است. چون این زمینه سازی میکنن که دو هدف دنبال میکنن: یک، از مردم افغانستان یک محبوبیت به دست بیارن که گویا ما دنبال دشمنی با پاکستان هستیم، و دوم اونجا حکومت پاکستان توجه مردم پاکستان به نام مخالفت با طالبان و به نام مخالف به نام ازی که یک انگیزه بده که این گویا طالبان تو اتک و خیبر پختونخوا از خاک خود حساب میکنن، اونا رو ترغیب کنن که در کنار حکومتشان ایستاد شون. این سیاست دو پالو بازی کردن و خاموشی رهبرشان همش نشان میده که اینا دنبال فریب مردم، ترفندهای استخباراتی هستن. اینجا بازی بسیار بزرگ اینا پیش میبرن. مردم ما که سطح دانش سیاسیشون پایین است و از این بازی آگاهی ندارن، زود فریب میخورن، زود احساساتی میشن، طرفداری و یک حمایت میکنن از طالبا که اینه گویا در جمهوریت چنین واکنش نداشت. اگر هر قدر راکت زد کسی صدا بلند نکد. اما ببینید که وزیر دفاع طالبا میگه تا خیبر پختونخوا و تا اتک از ما است، او طرف خاک خود ماست. اینجا احساسات مردم میخواین استفاده کنن، او طرف هم احساسات مردم به انگیزه میتن که در کنار حکومتشان باشه. این بازی ها بسیار بزرگ از زمین سازی میشه برای یک کار دیگه ای که خلیفه هم دمیال خاموش از خلیفه خودش میفهمه از بازیاره که در چه قرار است با سیاسیون افغانستان که عجولانه کسی مثبت و منفی نظر میتن. اما بازی به شکل بسیار موفقانش در تبانی با طالبا به نفع پاکستان و پیش میره.
تشکر آقای شیرزای. آقای رادمنش، کوتاه بگوین که رای حل ها چی بوده میتونه اگر وضعیت ادامه پیدا کنه، یا حکومت طالبان میتونه این درگیری و حملات را که چندین بار تکرار شده مدیریت و مهار بکنه؟ کوتاه بگوین.
به هیچ صورت مهار کرده نمیتوانه، اونجا پاکستان از خود استراتژی داره و ما گفتیم که بر اساس اون استراتژی خود عملیات خود انجام میده و طالبا هم همو سربازای نیابتی و همو پاکستان است. ما به این نظر هستم که راه علاج از این هست که ما یک حکومت مردمی و یک حکومتی که از همه اقشار و متخصصین تمام مردم در حکومت شریک باشن، حکومت یک دندگی در افغانستان همیشه به می چالش ها مواجه شده و باید این حکومت تغییر بکنه و یک حکومت با بنیادهای وسیع در افغانستان به وجود بیاید که هم مردم احساس ای رو بکنند که باشنده ای افغانستان و صاحب افغانستان هستند. در غیر از او همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
تشکر آقای رادمنش. آقای شرزای کوتا، شما بگوین که چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟
ببینین، رای حل همی است که از همی نشرات غلط، از همی افکار غلط برای مردم دادن که اونجا در افغانستان داعش قوی است، اختلافات خود طالب است، نیروهایی که بتوانم مخالفت کنه با واقعیت به علیه طالبی نیرو دیگه در 3-3.5 سال زری کسایی که به نام دوست فعالیت داشتن اینا سرکوب شدن، انفجاری را اگر در نتیجه مخالفت خودشان یا داعش یا کسای دیگه که بین خودشان اینا بسیار مخالفت ها دارن صورت میگیره، افتخارش به خود به دیگر گروپ هایی که به نام مقاومت اینا هستن برای خود گرفتن، مردم فریب دادن بگذرن، یک اتفاق سیاسیون افغانستان، مردم افغانستان، کسایی که اندیشه ضد طالبی دارن، یک اتفاق و فشار به بالای جامعه جانی و قدرت های بزرگ کامیان درجه اول گروه طالب هاست تو از اون طرف از اون طریق مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن و از در مشارکت با جامعه جانی گروه را شان یک ختمش تهی شده. در غیر از او من فکر نمی کنم که دیگه عواملی وجود نداره و نیروی امنی در مقابل از جای استادگی کنه.
بسیار تشکر آقای شیرزای. شنونده های عزیز، بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی مقیم امریکا، و نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند، ممنون هستم که در بحث برنامه با ما شرکت کردن و در این مورد صحبت کردیم. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. با رادیو آزادی بمانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar